چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره بره بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری بری بری هوا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به به به به، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم به همراه باقی همکارانم. امروز پنجشنبه 20 مهر ماه 1402 همراه شما هستیم تا ساعت 9 شب از رادیو فردا. و اما خبر دارم، بشتابید بشتابید خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسر ها، جوانان، جوانان با استعداد و خوشفکر ایرانی مقیم خارج از کشور، خبر خبر خبر خوب چیه؟ خبر خوب اینه که مثل چند سال پیشا که دو سه بار همچین کاری کردیم، اگه یادتون باشه، ایستگاه فردا میخواد دوباره از بین جوانای خوب با استعداد، با حال، شوخ، باهوش و دوست داشتنی یک یا چند کارآموز، یا همونی که خارجکی ها بهش میگن اینترن، رو جدا کنه و به کارآموزی، یا همونی که خارجکی ها بهش میگن اینترنشیپ، به گماراند. یعنی شما اگه واجد شرایط باشید و ما انتخابتون کنیم، میاید که یا از راه دور و از منزل با ما کارآموزی کنید، یا اینکه یه چند ماهی اصلا بیاید پراگ و توی دفتر مرکزی رادیو اروپای آزاد در کنار تیم ایستگاه فردا در رادیو فردا این دوره کارآموزی رو بگذرونید، و چه بسا اگه همه قابلیت‌های مورد نظر ما رو داشته باشید، بعداً با هم بیشتر هم کار کردیم و اصلا حتی همکار هم شدیم. خدا رو چه دیدی، طول این دوره حداکثر 3 ماه خواهد بود و توی این مدت کارآموزی علاوه بر فرصت کسب تجربه در فضای حرفه‌ای، یک کمک هزینه هم به شما پرداخت میشه. خلاصه اگه علاقه‌مندید به طی این پروسه و وقت و توانشو در خودتون میبینید، و اگه حوصله منو، نمیدونم، ملینا و جلال و شهرام و شراگیم و اینا رو دارید، حتما برید به سایت رادیو فردا و آگهی فرصت کارآموزی برای ایستگاه فردا رو پیدا کنید. اونجا یه توضیحاتی داده شده و به اون ایمیلی که اونجا هست ایمیل بزنید، رزومه و سوابق کاری خودتون رو برامون بفرستید، تا اگه همه چی خوب پیش رفت و ما پسندیدیمتون، باتون تماس بگیریم و دیگه بریم مراحل بعدی. آره، آها، راستی، ایمیلم هست istgah@radiofarda.com، istgah@radiofarda.com، برامون بفرستید دیگه، منتظریم دیگه ببینم چه میکنید. حالا برو بریم سراغ برنامه امروز ایستگاه فردا، ببینیم در این یک هفته که نبودیم دیگه چه خبرها بوده. برو بریم. ما که نبودیم یه ویدیویی توی فضای مجازی پیچید که توش همین یارو معظمله فعلی نظام، تازه که رهبر شده بود، داشت در مورد رهبر قبلی، یعنی امام امت، و نظراتش در مورد برخورد با بی‌حجابی در دهه 60 صحبت میکرد.
در سال 64 که همین آقای ناطق نوری وزیر کشور بودن، من یادم نمیاد نمیره، تو همین خیابونها یه عده جوونا بودن که حمله میکردن به بدحجابا.
خب
امام مکتوب نوشتن به ایشون که برید این جوانایی که حمله میکنن بدحجابا بگیریدشون، بزنیدشون، زندانشون کنید، حبسشون کنید.
نه بابا،
این همون امامه.
ای.
اما در این حال با اون روش مخالف بود.
خب
و ایستادگی کرد و گفت که بچهای کمیته اون وقت اومدن جلو این افراد رو، اونا بچهای حزب اللهی بودن،
اونا
نمی‌فهمیدن کار رو.
عجب،
اشتباه می‌کردن.
اشتباه می‌کردن. حالا چیزی که ما یادمون میاد و بزرگترا زندگیش کردن اینه که اصلا همون موقع هم که بحث مقابله با بی‌حجابی ساماندهی شد، هم همه مراحل کار تو هم با تحقیر و گاهی برخورد فیزیکی و بگیر و ببند و همه اینا بود. بنابراین کلا حرفایی که ایشون داره میزنه خالی بندیه، یعنی. ولی خب از اونجایی که آدم خالی بند حافظش خرابه، اینه که چندین سال بعد همین آدمی که داشت از سجایای اخلاقی و صبر و مهربانی امام امتش در برابر بی‌حجابان میگفت، دوباره عبا قشنگشو پوشید اومد بالا منبر و اینجوری گفت
که بله، امام که فرمودن باید زنها با حجاب باشن، همه زنان رو نگفتن.
آها،
حرف بی خود.
عجب،
ما بودیم اون وقت، ما خبر داریم.
چی شد بالاخره حاجی؟ امامتون که مخالف برخورد با بی حجابی و از این حرفا بود که، بعد یهو چند سال بعد شد طرفدار محجب کردن همه زنها؟ حالا که کلا همه میدونن که تو همون ایام سال 64 که ایشون توی فایل اول داشت حرف میزد، همون امام در حال چه جنایت هایی بود و از یه طرف با لجاجتش سر ادامه جنگ جوونا رو میفرستاد جلوی توپ و گلوله و موشک و راکت های عراق وسط خونه زندگی مردم بودن، از اون طرف هم که تو زندان های دهه 60 کرور کرور آدم حبس میکشیدن و شکنجه میشدن و اعدام میشدن. چرا؟ چون فقط و فقط از ریخت آخوندا خوششون نمیومد. کلن یعنی دروغ اندر دروغ اندر دروغ اندر دروغ اندر دروغ، لایه لایه خالی بندی، کاری از جانشین امام امت و رهبر ام القرای جهان اسلام، تقدیم به شما مردم عزیز ایران. والا به خود. ما که نبودیم، ظاهراً بینندگان صدا و سیما شاهد صحنه‌های حیرت انگیزی بودن دیگه. همه میدونین توی صدا و سیما رقابت برای رشد و رسیدن به مناصب بالا بسیار شدیده. یکی از این افراد که از الان دورخیز کرده تا چند سال دیگه حداقل دیگه مدیر شبکه بشه، یه جوونکیه به اسم محمد رضا باقری. ایشون درست دو روز بعد از جنایات حماس یه چفیه فلسطینی انداخت، اومد جلو دوربین و اینجوری شروع کرد به مالکشی روی جنایات حماس.
خیلی دیدم تو شبکه‌های اجتماعی اینا بعضی اکانت‌های اسرائیلی اینا در تحت تاثیر قرار دادن مردم سعی می‌کردن که عواطف مثلا مردم رو به دست بگیرن. وای مثلا این زن اینجوری شد، وای اون مثلا بچه این شکلی شد، اون مرد اسرائیلی مثلا آی زخمی شد و اینا. اولا اینا قاصبن، خب رفتن سرزمین یه کشوری و مثلا که یکی بیاد خونه شما رو بگیره. بعد شما که می‌خوای اینو از خونت پرت کنی بیرون، یکی سی بیاد بگه آقا مثلا ناخونت کشیده شد، این مثلا زخم شد.
آخه.
زخم شد که شد، به جهنم که زخم شد، جهنم که شدن.
بله، واقعا رسانه‌های غربی چرا میخوان واقعیت ها رو یه جور دیگه به مردم نشون بدن؟ به جهنم که کشته شدن. اینا اشغالگرن، سرزمین فلسطینیا رو اشغال کردن، حالا حماس اومده دستشون رو بگیره بندازه بیرون، یه گوشه ناخنش گرفته بهشون. چی شده مگه؟ حدود 300 نفر شهروند عادی توی جشنواره موسیقی قتل عام شدن، چیزی نشده. سربریدن کودکان هم اوکیه، تجاوز و کثافت‌کاری‌های دیگه هم خود چیز خاصی نیست که شلوغش چرا می‌کنین بابا؟ اینا قاصبن. یه ویدیویی هست که حتی به سگ زبون بستم شلیک میکنن، اونم غاصب لابد. در مورد باقی صحنه‌های تکون دهنده هم ایشون اینجوری توضیح میدن.
راجب بقیه آدم ها هم، زن و نمیدونم پیرزن و فلان و اینا هم که مثلا میگفتن، ببینید ما که سرزمینی به اسم اسرائیل نداریم. اینها از کشورهای مختلف جمع شدن، رفتن در یک سرزمین غصبی زندگی کنن، رفتن تو یک پادگان بزرگی به نام اسرائیل. همشون جزئی از این معرکه زمینخواری و جنایت و قساوت اسرائیل هستن.
باشه دیگه، بس دیگه بابا، دیگه کشتن اون پیرزن بی‌دفاع رو نمیخواد ماله بکن. کشی. این چلغوزو بابا ارتقا بدین، بکنین نمیدونم ناظر پخش، یه چیزی پخش، یه جایی از این فک زدن جلو دوربین خلاص شین، هلاک شد. ولی خوبه الان واقعا ببین ما جواب سوالامونو پیدا کردیم. اینا برای بدترین جنایاتی که در تصور آدم هم نمی گنجه همیشه یه توضیح و توجیهی دارن. حالا بهشون بگو چرا این همه بچه کشتین تو اعتراضات اخیر، به همین شکل که شنیدین توجیه میکنه براتون. واقعا در اون صدا و سیما رو باید گل گرفت، چون این موجوداتی درش پرورش پیدا میکنن. واقعا
نیست کسی مثل تو برام وای، فقط من تو رو میخوام. این تپش دل منه که بوم بوم داره میزنه برا تو، مگه چیه تو چشایی دلمی میره برات وای، چه حس خوبیه اسممو میشنوم از روی روان. با حالا جون منه دیگه جون تو، منم دیوونه با حیرون تو، جوری نگاه میکنی که دوست داره دل دیوونه بشه قربون تو. حالا جون منه دیگه جون تو، منم دیوونه با حیرون تو، جوری نگاه میکنی که دوست داره دل دیوونه بشه قربون تو.
اما دوستان، این هفته یک خبر بی نهایت مهم داشتیم که میشه گفت مهمترین خبر امسال برای مردم ایران بود. خب توی یک سال گذشته اعتراضات مردم ایران به حکومتشون خیلی مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفت و فعالیت‌هایی که توی این یک سال به همت مردم ایران انجام شد نتیجهش این شد:
سن، زندگی، آزادی، ویمن، لایف، فریدم. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi.
بله، این همون لحظه مهمی بود که نماینده کمیته نوبل جایزه نوبل صلح سال 2023 رو به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی که الان توی زندان جمهوری اسلامیه، اعطا کرد. وقتی جمله‌شو با زن زندگی آزادی و وومن لایف فریدم شروع کرد، دیگه همه ایرانی ها متوجه شدن که چه اتفاق مهمی توی مسیر جنبششون افتاده. من خودم که کلی کیف کردم، کلی حال کردم، اصلا جیگرم خنک شد. یه آخیشه از ته دلی هم گفتم که مدت ها بود نگفته بودم. از همینجا هم به نرگس محمدی و نرگس های محمدی دیگمون تبریک میگیم. به احترام همه زن های آزادی خواه کشورمون کلاه از سر برمی‌داریم و امیدواریم همیشه از این خبرای خوب و باحال و همچنین جیگرحال بیار ازتون بشنویم. اما خب مگه میشه اینجور اتفاق مهمی بیفته و حاشیه نداشته باشه؟ خب طبیعیه که بعد از این اتفاق سیل تبریک‌ها از همه دنیا و مقامات سیاسی و فعالان اجتماعی کشورهای مختلف راه میفته، همشون به برنده این جایزه مهم جهانی تبریک میگن. اما در مورد نرگس محمدی یک مورد خاص وجود داشت و خیلی از پیام‌های تبریکی که براش صادر می‌شد حاوی این خواسته از حکومت ایران بود که نرگس از زندان جمهوری اسلامی بیرون بیاد. خب اینم از عجایب جمهوری اسلامی دیگه، یعنی خیلی از آدمایی که جاشون تو زندانه بر مسند قدرت نشستن، آدمایی که تو زندانن برنده جایزه نوبل میشن. حالا از تبریک و تهنیت‌ها که بگذریم، اون چیزی که جالب تر بود اکسل عمل مقامات آچمز شده جمهوری اسلامی بود که در برابر این اتفاق چه اکسل عملی نشون بدن. خب خیلی از مقامات رسمی نظام که سعی کردن خشمشون رو کنترل کنن و اکسل عملی که مردم ببینن از خودشون نشون ندن، حالا یه احتمالاً با پرت کردن موبایل، مشت زدن رو میز، پاره کردن کاغذهای روی میزشون، دندون قروچه رفتن، دیگه نمیدونم فحش دادن به نوبل و کمیته‌ش، دیگه اینجور راه حل‌های دم دستی خودشون رو خالی کردن. اما خب از اونجایی که نمیشه خودشونو به کوچه علیچپ بزنن و سود زنان از کنار جایزه نوبل صلح رد بشن، دیگه بعضیاشون عکس العملشون دادن که واقعا برای ثبت در تاریخ، به خصوص اونجایی که لطیفه های تاریخی رو بنویسن، لازمه. مثلا امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه اومد توییت زد لایق ترین نماد صلح جهانی سردار فداکاری بود که دو دهه با تروریسم و خشن‌ترین جنایتکاران مبارزه کرد و امنیت منطقه و جهان را تضمین کرد. حضور ده ها میلیونی مردم در تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی در ایران و عراق و همدلی جهانیان با شکوه ترین و ماندگار ترین اعطای جایزه صلح در تاریخ بود. باشه، حالا ناراحتی میدونم، باشه، خیلی خوب، آخه کتلتا رو میریزی تو نوبلا؟ حالا اصلا گیریم اون تشییع جنازه چی بود و چی اعطای جایزه صلح بود؟ به قول تو 60-70 نفر باید تو مراسم اعطای جایزه صلحتون بمیرن؟ شما جایزه صلحتون هم کشته میده؟ خب چرا شما اینجوری این آخه؟ عزیزم از پماد ضد سوختگی استفاده کن. ببین مشبرام استفاده کرده، معظمله استفاده کرده، خیلی ها استفاده کردن، راضی هم بودن، اومده دوباره بردن. فقط حواست باشه مثل اونا ساعت به ساعت تمدید کنی که زودتر خوب بشی. البته یک عکس العمل هم سپاه و سیمای جمهوری اسلامی داشت که در نوع خودش جالب بود. اون یارو هست اسکل نظام مقدس، یه برنامه مثلا طنز داره، یادتونه میگفت من اسکل نظام مقدسم، مثلا برنامه طنز تو تلویزیون اجرا میکنه. ایشون البته بعد از اون قهر کردنش و دوباره برگشتنش به عرصه اجرا و تلویزیون ثابت کرد اسکل نظام مقدس هست. این دفعه اومد و آمادگیشو نشون داد که میتونه اسکل بازجو هم باشه. اینجوری
وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی تبریک گفته.
خب
قشنگ تیفو ببین. حالا ممکنه بگیم که خب به نرگس محمدی چه اینا تبریک گفتن، خب بیاد ابراز براءت کنه، بگه آقا من به تبریک مثلا چیچی رژیم صهیونیستی نیاز ندارم. نمیکنه که.
هر چقدر بازمزه است ایشون. چجوری اعلام براءت کنه؟ تو زندانه، متوجهی؟ اما اربابات انداختنش چه که دور تا دورش دیوار ارتباطش با جامعه قطعه حاجی. بعد نرگس محمدی اعلام براءتشو کرده. تو خیلی حال خودتو درگیر این چیزا نکن. من به نظرم شما هم همون نسخه‌ای که به امیر عبداللهیان دادم بگیر اونو شما استفاده کن، برات خوبه. پمادشو از داروخانه‌های معتبر تهیه کن. این آب رو آتیشه ها. آره. اما به نظرم حالا از اینا که بگذریم، باید جایزه بهترین عکس العمل رو می‌دونیم به کی بدیم؟ به وحید عزیزی، مدیر کل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور. ماشاءالله 1 کیلومتر هم عنوان و اسم داره. چرا؟ چون این عزیز مالیاتی بعد از اعلام خبر برنده شدن نرگس محمدی توییت زد انصافاً جایزه و کمک‌ها را به هر دلیل می‌گیرید بگیرید، اما مالیات‌های مرتبط را بپردازید. یعنی مسئول تراز تو جمهوری اسلامی اینجور کسیه. قشنگ تیپیکال مقام مسئول نظامه ها. نصف ارازشه رو کارت بزنی خونشون در نمیاد، نصفشون هم تو صف داروخانن که پماد ضد سوختگی گیر بیارن. اون وقت این یکی چرتکه برداشته حساب کرده مالیات حدود مثلا 1,000,000 دلار جایزه نقدی نوبل چقدر میشه. از همین الان داره دلاراشو میشموره. باشه آیه مالیاتی، شما فقط شماره کارت اداره مالیاتو بده. خودش از هم خارج کارت به کارت میکنن که یه بار حق و حقوق نظام مقدستون هم پایمال نشه دیگه. مالیات بر ارزش افزوده هم میخوای؟ اگه میخوای که دوتا رو دیگه یه جا کارت به کارت کنم بر شماره کارتو بنویس بفرست خارج. آره بنویس رو یخ بنویس. آره گفتم یخ هم خوبه ها. آره غیر از اون پماد برای اینا که از جایزه نرگس محمدی سوختن، آره یخ هم به نظر از این قالب گنده ها، ولی از این گنده ها بگیرن بشینن روش، تازه به جلساتشون هم میرسن. یعنی چند تا قطاری بگیرن بچینن کنار هم، بیخ به بیخ هم بچینن، هم خنک بشن، هم جلسه هاشون رو برگزار کنن. واقعا روش کاربردیه، بسیار مناسب و خوبیه براشون. آقا یخ برسون، یخ آقا یخ برسون.
من که میدونم یه روز عمرم نمیشه، عشقت از یادم بره واسه همیشه، حتی میدونم فراموشی بگیرم جز تو به قلبم کسی را نمیدم. من که میدونم اگه عالم و آدم بگن دیوونم، اگه دل به تو دادم بازم از حسم به تو بر نمیگردم، منی که عشق و با تو تجربه کردم، تو رو دوست دارم. تویی که شدی تموم زندگیم، دلیل این دیوونگیم، برات میمیرم، تو رو دوست دارم. تویی که یک کوهی از غرورمی، دلیل حال خوبمی، واسط میمیرم، تو رو دوست دارم. تویی که شدی تموم زندگیم، دلیل این دیوونگیم، برات میمیرم، تو رو دوست دارم. تویی که یک کوهی از غرورمی، دلیل حال خوبمی، واسط میمیرم.
روان پریشان.
دکتر اومدی؟
آره عزیزم.
دکتر نوبل صلح گرفتیم.
آره عزیز من. آره میخوای تبریک بگی؟
نوبل صلح که تبریک نداره، تسلیت داره.
یعنی چی؟ متوجه منظورت نمیشم.
دکتر این همه نوبل داریم، چرا همش صلحش به ما میرسه؟
چه اشکالی داره؟ کسب نوبل صلح یه افتخار برای همه ماست عزیز من.
دکتر تو خودت دکتری.
بله.
فیزیک، ادبیات، اقتصاد، پزشکی،
خب
همه اینا نوبل دارن. اون وقت دردناکترین نوبل همیشه سهم ما.
دردناک؟
آره دیگه، نوبل صلح مال اوناست که دیگه له له له شدن.
نه اینطور نیست عزیز من، حالا دراز بکش.
اینطور هست، یارو 30 سال تحقیق کنه بهش نوبل پزشکی میدن، 30 سال زندان بره بهش نوبل صلح میدن.
خیلی
نوبل با اعمال شاقص این نوبل صلح. آدم و دشمنش هم نباید چون این نوبلی بخواد.
حالا اگه خواستن به شما بدن شما نگیر عزیز من.
من که نمیگیرم، برای خیلی دلم سوخت وقتی فهمیدم برای بار دوم نوبل صلح گرفتیم.
بس کن دیگه، دراز بکش، وقتی منو نگیر، دراز بکش عزیز من.
طرف خودش تو زندان کمپوت بیشتر به دردش میخوره بهش نوبل دادن.
کسی که به خاطر آرمانهاش میره زندان حتما اون نوبل براش ارزشمند عزیز من.
دکتر راست میگن، 1,000,000 دلار هم پول میدن.
بله بله، بخشی از جایزه هم نقدی است.
انشالله قسمتت شه دکتر، دعا میکنم. بیا بیا بزن، الان عصبی میشی. بیا.
آفرین آفرین، حالا آروم باش، اینو آماده کنم برات.
دکتر حالا واقعا ممکنه شما بیر نوبل بگیری؟
اگر در رشته خودم خیلی موفق باشم چرا که نه.
نوبل تزریقات هم داریم دکتر.
تزریقات چی عزیز من؟ من روان درمانگرم، چند بار اینو تکرار کردی؟
دکتر شما اینقدر که با باسن بنده سر و کار داری با روان بنده کاری نداری.
دیگه داری زیاده روی میکنی عزیز من. حواسمو پرت نکن.
دکتر من دوستت دارم، نوبل بدم بهت یا ندن چیزی از ارزش‌های شما کم نمیشه. اینو واقعا
شل کن.
شل کردم، ولی تو هم صفر نزن دیگه. باشه.
تموم شد.
انشالله نوبل هم نگرفتی، آمپول بلورین نصیبت بشه.
مرسی مرسی، این پنبه رو نگه دار.
چیز بلورین
دیگه. بگی بخواب عزیز من، استراحت کن.
خوابم نمیاد دکتر. دکتر نرو، دکتر دکتر نوبل گرفتی بازم بیا، ما رو دور نندازی ها دکتر. یه نوبل هم باید برای ما دیوونه ها بذارن، نوبل روانی. اگه دیوونه ها نوبل داشتم من تا الان 2-3 تا گرفته بودم جان تو. دکتر صف زدی دکتر، درد میکنم دکتر.
پریشان شده یه موی پریشان تو هم، گفت اگر نیست بگویم که مسلمان تو هم. من گرفتار تو با موی سیاه تو شدم، من از هر کش به خدا رام و به راه تو شدم.
این هفته معاون آموزش و پرورش اومد گفت که طرح غربالگری روانی دارن اجرا میکنن توی مدارس و تا اینجای کار 4,000,000 دانش آموز رو غربالگری روانی کردن. خب اولین سوالی که به ذهن میاد اینه که کی شماها رو غربالگری کرده؟ ایشون برای اینکه خیال ما از بابت این طرح راحت بشه گفته که رویکرد آموزش و پرورش تربیتیه و سیاسی و امنیتی نیست. خب خدا رو شکر. بلافاصله بعدش هم اضافه کرده که داریم روی بالا بردن تاب‌آوری، تخلیه هیجانات مثبت و ارتقای سواد فضای مجازی و سیاسی دانش آموزان کار میکنیم. احتمالاً تاب‌آوری در برابر گازهای شیمیایی و برخوردهای تحقیرآمیز منظورشونه دیگه. تخلیه هیجان مثبت هم یعنی همین سلام فرمانده و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و دست و جیغ و هورا برای حماس و از این کارا. نمیدونم دیدین یا نه، چند روز پیش وزیر آموزش پرورش گفت به خاطر کشتار شهروندان غیرنظامی اسرائیل توسط حماس در مدارس زنگ شادی نواختن و اسمش هم گذاشتن زنگ همبستگی با فلسطین. بعد اینا دارن دانش آموزان رو غربالگری روانی میکنن، فقط هم گفتن تربیتیه، اصلا هم سیاسی امنیتی نیست. بله، اون بخش آخر اهداف غربالگریشون هم یعنی ارتقای سواد فضای مجازی که دیگه تابلوه دیگه، اونو که دیگه میدونین دیگه، اینه که فضای مجازی بده، همه دروغ میگن، نمیدونم اخبار دقیق و درست رو باید بیان از صدا و سیما و رسانه های نظام مقدس و 23 و اینا دنبال کنین. اینجوری مدیونی نگه فکر کنین این طرح غربالگری روانی دانش آموزان روی کرده سیاسی و امنیتی داره. نه اصلا، اینا فقط میخوان مطمئن بشن دانش آموزان از نظر تربیتی و این از لحاظ روانی مثلا توی وضعیت مناسبی هستن، یه وقت دچار حملات عصبی نشن که عکسای خمینی رو از کتاباشون پاره کنن یا تابلوهای معظم اللهین رو بکشن پایین از دیوار کلاسا. آره، مدرسه ای هم بخواد همکاری نکنه بازی در بیاره، خب دوز گاز شیمیاییشو بیشتر میکنن دیگه. ظاهرا چند روز پیش هم سیزن جدید مسموم کردن رو دوباره شروع کردن و این بار توی مدرسه عاشورای شهر قدس دوباره دانش آموزا رو مسموم کردن.
15-7402 مجلس عاشورای شهر قدس ترانه گاز زدن شروع.
بله، این طرح تکمیلی گاز درمانی مخصوص مدارسیه که دانش آموزان از غربال روانی نظام رد نشدن. البته به موازات این طرح یه غربالگری هم در عرصه معلمان داشتن و شروع کردن به بازنشسته کردن و بازخرید کردن و حتی قطع همکاری و اخراج معلمایی که خب به اندازه کافی ولایی نیستن و جاشون رو با بسیجی و آخوند و مداح دارن پر میکنن دیگه میدونین دیگه. در شرایطی که وزیر آموزش پرورش خودش چند وقت پیش گفته بود که 200,000 نفر کمبود معلم دارن. البته ایشون اطمینان داد، که کلاس‌های درس نگران نباشین خالی نمیمونه، چرا که همه توی آموزش و پرورش از دربون جلوی در تا خود وزیر معلم هستن و همیشه یکی پیدا میشه که کلاس خالی نمونه. قشنگ یعنی هیئتی و قابلمه‌ای و بوجورابی دارن اداره میکنن آموزش و پرورش و مثل باقی وزارتخونه ها و باقی کشور. خستم نباشن واقعا.
باز می اومدم به دنیا، یا اگه زمان یه جوری صفر می شد شبیه رویا، به همین شکل و شمایه روزگار رو سر می کردم، با همین سیاق و مسلک شبام و سهر می کردم، غلطام و خوب و خوش خط از سر تکرار گذشته نقطه ایم کم نمیذاشتم، غلطامو خوب و خوش خط از سر نو مینوشتم، واسه تکرار گذشته نقطه ایم کم نمیذاشتم.
خب بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید جان سلام، خیلی خوش اومدی به ایستگاه فردا.
سلام فرشید عزیز و درود به مخاطبان ایستگاه فردا، در خدمتم.
خب این اتفاقاتی که در دنیا داره میفته و این جنگی که الان وسطش هستیم، فکر کنم به فوتبال و به ورزشگاه هم کشیده شده. داره
چه جورش هم فرشید، چه جورش هم کشیده شد به ورزشگاه ها. خب ببین، پرچم فلسطین رو میگن، حالا نهادهای امنیتی به باشگاه پرسپولیس دستور داده بودن که به لیدراشون بگن که در واقع پرچم فلسطین رو بیارن توی ورزشگاه تو بازی پرسپولیس و گلگهر تو هفته هفتم لیگ برتر. خب پرچم رو آوردن و بعدش دیگه یه اتفاقایی افتاد و یه حرفایی یه شعارایی دادن و تماشاگر
نگو دیگه اونا رو میخوای. آره اونا رو
بوغ بوغ
بوغ, بوغ, بوغ. آره. این شهرام جان اینو فقط یه تیکش رو بذار، بقیه شو دیگه بوغ بذار که فقط دیگه پرچم رو. بله خیلی متشکرم، ممنونم. در همین حد بوده دیگه، اینا پاسخ کوبنده تماشاگران این بازی بود.
پاسخ کوتاه، مختصر، مفید، کاربردی.
آره آره اینم از این. خب پرسپولیس چی شد ماجراش، به کجا کشید؟
پرسپولیس خب این بازی رو برد، صدرنشینی لیگ برتر شد، ولی خب 24 ساعت بیشتر طول نکشید صدرنشینیشون به خاطر یکی از قراردادهایی که برخلاف در واقع قوانین نقل و انتقالاتی بسته بودن با مدافع خارجیشون، آقای گولیسیانی یک امتیاز از پرسپولیس کسر شد، 10 میلیارد تومان ناقابل جریمه شد.
خب
و خب اومد جاشو داد به استقلال تو صدر جدول. اینم از ماجرای پرسپولیس.
از سپاهان هم برام بگو، از اون بازی کذایی که هفته پیش راجبش صحبت کردیم و با قاسمیزه کرده بودن به کجا کشید؟
فرشید اصلا ماجرا کلا عوض شد، الان من نمیدونم مارادونا کدوم وره، قزنفر کدوم وره، چون اصلا ایران خودش شده مدافع عربستان. جالب اینجاست بدونی که الان موضع طرف ایرانی اینه که آقا ناظر بازی گفته بود که شما این مجسمه قاسمو جابجا بکنید، چرا نکردید آقای سپاهان؟ چرا اصلا کارو به اینجا رسوندید؟ اینا خواست سپاهان هم میگه بابا من اون اصلا اگه جابجا میکردم که شما دودمان منو به باد میدادید، من چجوری اون جابجا میکردم؟
بابا
بله. و نکته جالب ترش هم اینجاست که اصلا وزارت امور خارجه ایران و سخنگوش و اینا کلا همه چی رو بیخیال شدن، چپ و راست در مورد این بازی همش اظهار نظر میکنن. عجب.
پس فعلا سکوت کردن.
بله بله بله.
خب از پرسپولیس گفتیم و از اتفاقات از سپاهان از استقلال هم بگیم دیگه.
بله. آه استقلال تهران دیگه نگو دیگه.
چی شده؟
بگیم مثلا استقلال مشهد، شاید اهواز.
چرا؟
اینا چون از اونجایی که اومدن دیگه دوستان بعد از اتفاقاتی که تو ورزشگاه آزادی میفته میخوان کلا ورزشگاه آزادی رو درش ببندن تخته کنن، یعنی اصلا کلا دیگه نمیخوان تو تهران بازی بذارن، استقلال اومده گفته که آقا ما بازیامون میبریم مشهد برگزار میکنیم دیگه.
یعنی چی؟
فوتبال ایرانه دیگه.
کی گفته این حرفا رو؟
مدیر عامل باشگاه استقلال آقای علی خطیب.
عجب. بشنویم ببینیم چی گفته.
وقتی به هر حال ما بخوایم اگر یه فوتبال با کیفیت داشته باشیم در یه زمین با کیفیت در کنار هوادارامون، چون به هر حال مشهد هم از نگاه بر جامعه هواداری استقلال جز شهرهایی هست که جامعه هواداری استقلال اونجا بسیار زیاده و هواداری پرشور استقلال در این شهر بسیار زیاده و مطمئنن استقلال اونجا به هر حال حالت مهمان نداره.
حالت مهمان هم نداره، هوادارهای پرشور استقلال اونجا زیاده. پس همون که گفتی یعنی دیگه استقلال مشهد شد پس.
دقیقاً. حالا احتمال هم داره مثلا هفته بعدش بشه استقلال اهواز، نمیدونم استقلال رشت، نمیدونم
هر جا پاداد دیگه.
آره دیگه هر جا پاداد، فقط تهران نباشه. عجیب غریبه بود، باید هم
بخیر. واقعا عجیب غریبه. بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، باید خدافظی میکنم تا هفته آینده. قلبم از تب عشق تو بیمار شد، قلبم از همه غیر تو بیزار شد، قلبم از دست رفت، بی تو بم بست رفت، کاش تو هم یک کمی عاشق بشی، عاشق بشی عاشق. تو وقتی قلبت ازم میگیره همه خوشبختی از اینجا میره، تو که میخندی جهان میخنده، ببین رفتارت پر از تأثیره. به تو دل بستم، به خط وابستم، نباشی دنیا ممش آشوبه، یه روزی دنیام اگه ترکم کرد همین که هستی یه دنیا خوبه. اصرار میکنم، نامهربونی تو انکار میکنم، انگار دست من پیش تو رو شده، بازی تو باهم تازه شروع شده. اما حمله حماس به اسرائیل و اون فجایع یک طرف و بازتابش توی رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی هم یک طرف. صدا و سیما که برای خودش داشت یک داستان‌های تخیلی روایت می‌کرد. الان گوش بدین این بخش خبری رو از دستگیری ژنرال‌های اسرائیلی به دست قهرمانان حماس.
بران فضای مجازی با انتشار تصویر چندین ژنرال بلند پایه رژیم صهیونیستی به دست سربازان حماس در شبکه‌های اجتماعی ابراز خوشحالی کرد.
بله، حالا تصاویری که نشون میدادن مربوط به جنگ قره‌باغ و دستگیری مسئولین عالی رتبه حامی ارمنستان تو این کشور بود. یعنی یه نفر تو اون صدا و سیما نبود بگید چرا قهرمانان حماس همه پرچمای آذربایجان رو لباساشون چسبوندن؟ کلا راحتن دیگه در امر خبررسانی و روزنامه نگاری، خودشون درگیر جزئیات نمیکنن. فردا بعید نیست اعلام کنن مثلا نتانیاهو به دست قهرمانان مقاومت دستگیر شد و تصاویر دستگیری صدام رو هم نشون بدن. این از صدا و سیما. روزنامه ایران که خب روزنامه رسمی دولته، یه تصویری توی توییترش منتشر کرده بود که یه جوون فلسطینی بادکنک به دست داره میگه هزارتایی شدیم. دیدین این صفحه اینستاگرامی چطوری افزایش فالووراشون رو اعلام میکنه؟ اما اونجوری. منتها اینا برای چی بود؟ اینا برای افزایش کشته شده ها جشن گرفته بودن. فکر کن روزنامه دولتی بیاد وقتی رقم کشته های حمله حماس به اسرائیل که اکثرشون هم غیر نظامی، خیلیشون غیر اسرائیلی بودن، به هزار برسه، چون این تیتری بزنه هزار تایی شدیم. خب جنایتکار مگه شاخ و دم داره؟ خب همینان دیگه، اینا همونان که میپرسیدیم چطوری میتونن به زن و بچه مردم تو خیابون تیراندازی کنن، انقدر راحت آدم بکشن. حماس هم همونقدر نماینده و منتخب مردم فلسطینه که جمهوری اسلامی نماینده و منتخب مردم ایرانه. چند روز پیش هم حساب توییتری خامنه‌ای یه ویدیو گذاشت که توش گروه بزرگی از غیر نظامی های اسرائیلی در حال فرار از دست حماس بودن، بعد به انگلیسی زیرش نوشته به خواست خدا سرطان رژیم اشغالگر صهیونیستی به دست مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در سراسر منطقه ریشه‌کن خواهد شد، طوفان الاقصا. آقا یکی نیست بگی لامصب، حداقل صحنه مواجهه نظامی ها رو میذاشتی، نه حمله اون آدمخورای حماس به جشنواره موسیقی و کشتن مردم غیر مسلح رو. البته دیگه خب ثابت شده که خیلی نباید از ایشون انتظار فهم و شعور و اینا داشت. ایلان ماسک هم همین این توییت خامنه ای رو برداشته بود، کد کرده بود، نوشته بود موضع خامنه ای روشن است که هدف واقعی او ریشه‌کن کردن اسرائیل است، نه فقط حمایت از فلسطینی‌ها. این اتفاق نخواهد افتاد. دیگه ایلان جان هر گلی بزنی به سر خودت زدی دیگه. اگه خواستی حسابش هم تو توییتر یا همون اکس خودت ببندی هم از نظر ما اوکیه دیگه. نمیدونم چرا تا حالا نبستی. این وسط حالا یه فراخوانی هم راه افتاده که مردم ایران میان از بسیجی‌ها و سپاهی‌ها و همه اونا که دل در گرو آرمان‌ها و فلسطین دارن ازشون میخوان پاشین دیگه، پاشین برین غزه و با اسرائیل بجنگین دیگه. بالاخره نمیشه این همه سال نعره بزنی اسرائیل را زیر پا میگذاریم، محو میکنیم، ال میکنیم، بل میکنیم، سر بزنگا خودت محو بشی که. اگه الان نه پس کی؟ برای تشویق این عزیزان هم حالا یه شعاری در جا خلق شد که البته خود بی‌ادبی ما دیگه، بخش آخرشو بوق میذاریم. شهرام جان زحمت بکشین دیگه. آره دیگه، میفرمان برادر ارزشی غزه نری جی. آره دیگه، برادرای ارزشی مورد نظر خودشون هر جور صلاح میدونن، بد نیست نشون بدن که به جز کتک زدن و کشتن زن و بچه مردم و شهروندای بی سلاح توی خیابونای تهران، شجاعت جنگ واقعی رو هم دارن دیگه. بفرمایین دیگه، این گوی و این میدان ها.
جنایت پیش روی دست به دور گردنم کارم و عشقی پوک و پوسیده است تنابه کهونه دارم، بریدش نره باد و تنم از چوب افتاد و تبسم بود و جلاد و نگاه قدردان وارم، کشید از قلب من تیر و سر و پالم سو درگیر و حواس خمس آژیر و هجوم دود سیگار، درون سینم دودی و عشقی صرف آلودی که تو ذات و ریه بودی علا سینوه
سلام فرش جون.
سلام عزیزم.
خواستم بگم که مسئول تمام این فلسطینیایی که کشته میشن خامنه ایه.
بله.
چون اینا همش با کلوخ و سنگ میجنگیدن، الان برای من موشکی شدن، بعدم دست کردن تو لونه مار. کسی که به اسرائیل موشک بزنه خب باید عواقبش هم در نظر بگیره. آرش هم از مشهد.
مرسی آرش جان از مشهد. البته کاش موشک میزدن، موشک رد و بدل کردن اونورا اصلا نقل و نباته. این کارهایی که اینا کردن رسما واسه خود داعش هم قفل بود به خدا تا امروز. به هر حال امیدواریم این ماجرا با کمترین هزینه برای غیر نظامی ها تموم بشه. مرسی از تماست.
ایستگاه فردا.
اجازه بدین آقای ردیفی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ردیفی
جونم جبوک در خدمت هم. آره ایزا وفته پیش نبودی، سفر کاری بوده. اخ اخ دوبارم اومدی، از شرمانده اخلاق شباب دوست جوون یهویی شدی جونم. ها دجات خالی رفتیم ترکیه. آره یهویی تلبی دیگه وقت نشده تلایم تلایه بزنم دم دکو. جون جعفر کبابی رو میسپردم به جعفر. من گربه دست این انتربرقی نمیدم کبابی رو بده. دکون تعطیل باشه بعض اینه که جعفر یکو تنها دم دکون باشه. در ثانی تا گفتم جعفر دارم میرم سفر، اینه اون جن غیب شد تا همین امروز که چرچره رو دادم بالا دوباره ظاهر شد. جونه بسه چی؟ قصهش درازه. حالا خلاصش اینه که پسره اینک دودی میزنه تو ترکیه، رستوران داره. آباریک نصرت میشناسیش؟ واردی ها آشپزای معروف بروف رو میشناسی ها نقل آره همون آفری چه خوبه داشته در بیاری نمک میپاش. آره یه چیز آنج داد گفت آقرا بیه دستم به دومنت، هرچی کباب کوبیده میزنم از رو سیخ میریزه. برا بیه رو دستی کم گرفتی ها به قول بانو آیده، تموم آشپزای دنیا یک طرف تا یک طرف ربی ربی. هیچی دیگه، دست شمسی رو گرفتم اونم دلش گرفته بود، ای غور میزد چرا من سفر نمیبری. دیگه رفتم چهار تا فوتوفن یاد این پسر نصرت دادم اومدم. البته نگم از سفر برات که چه مصیبتی بود. واس چی؟ واس خبرها رو دنبال نمیکنی ها؟ ندیدی این یارو مموتی تو فرودگاه بس نشسته بود بره گواتمالیا؟ چی کوچی؟ گواتمالیا بکنم همون سمت آنتالیا مانتالیا نه؟ وات مالا آه همون دیگه. چشمت روز بعد نبینه. پامونو گذاشتیم تو فرودگاه در برقی دو عالمو دیدیم نشسته پاسپورتشو پس بگیره بره سفر. آر گفتن خبرش میخواسته بره سخنرانی کنه، بهش گفتن بشین بریم با فرودگاه رو کرده بود سیرک خلیل و قبجان. تو میپرید این طرف، جس میزد اون طرف و میسد از کیو گرفت دوباره میپرید جس میزد. یه وضعی بودا باز بودی و میدیدی. آه واسه ما سیرک مفتی بود. جونم همون جا پرسجو کردم، گفتن قراره بره در برای آب و اینجور چیز حرف بزنه. دیگه شنفتی میگن اسم کچلو میذارن زلفلی. حکایت این یارو همه این یاروه دیگه عثمان بوده. خودش تا سر کار بود، زد همه آبای مملکت رو نیست و نابود کرد خوشگون. حالا میخواد بره واسه اون خدا برکشته ها در برای آب حرف بزنه. جونم آره اگل گفتی عشد میخوام ببینم چیکا کرده. زاینده رود خوش شده، دریاچه ارومیه خوش شده، آره صداش خرابی به بار آورده، اینا دیگه اون کارا رو نکنه. البته چی دیگه هم هستا میگم، شاید از این مسابقه ها هست ما میستن جوک بگم مردم میخندن. اسمش چیه؟ باریکلا استارتاپ. چیه؟ استنتاپ؟ آره بود از این استنتاپ ها بوده دعوتش کردن جوک بگم مردمشون بخندن. والا این همون موقعی که پست و مقام داشتی چی بارش نمی کردن، حالا که دیگه همون پست و مقام هم نداره. جونم والا خبر ندارم رسید یا نه، ولی تا ترکیه که تو هواپیمای ما بود بعدشو دیگه نمیدونم. دیگه گفتن ترکیه میمونه بعد میره، مردم اونجا باز فعلا خودشون خودشون رو بخندونن تا مموتی برسه به سخر. جوون سفارش ندادیه همون همیشگی؟ چش کوبیده مخصوص. چش جعفر یه پرس کوبیده مخصوص سالو. امر دیگه از سوقاتی دوباره به قول بانو آیت قشنگ ترین سوقاتیه موزیکای ترکیه ای. واسه همه مشتری ها یه سوقاتی توپ آوردم صفا کنم. رفتم گفتم چند تا نوار موزیک گلچین ترکی بهم بدیم بذارم تو کبابی ملت صفا کنم. الان برات میذارم که کباب میخوری چند نهو تو ناف استانبول داری کباب میزنی. البته نه از کبابای اون بذارم، من خودمون باش عرفوت کوزگری یادش ندم. آره حواسم به چی یادش بدم، ولی ببین از اون مدل نمک ریختن ها یاد گرفتم، از جر پاچیدم رو همین کپ کوبیده. حالا موزیک رو ردیف بکنم، ببین انگاری تو شبه استانبول رو بینه شستی و جونتو گوش کن.
Karanlığın sonunda vardır aydınlık. Gücün gitmesin bazen olur dargınlık. Uzatsan elini kalmaz yalnızlık. Güneş doğar bir gün elbet biter şanssızlık. Bu dünya yalan dünya, insana çıldırtan dünya. Her gün çok şey istersin, kaderi biraz zorla. Dünya yalan dünya, insanı delirten dünya. Her gün çok şey istersin, şansını biraz zorla. Dünya yalan dünya, ömrümü çalan rüya. Her gün çok şey istersin, kaderi biraz zorla. Dünya yalan İnsanı delirten dünya. Her gün çok şey istersin, kaderi biraz zorla. Bu dünya yalan dünya, İnsanı çıldırtan dünya. Her gün çok şey istersin, kaderi biraz zorla.
دوستان در حالی که مسئولین نظام مقدس در حال جشن و پایکوبی و آتشبازی به مناسبت حمله حماس به اسرائیل هستند، اجازه بدین سر شیلنگ توجهمون از اون ور ورداریم یه خورده بیاریم این ور سمت مملکت خودمون، ببینیم داخل مملکت مشخصاً اوضاع خط فقر چطوریه. فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه و اقتصاددان یه مصاحبه کرده اخیراً و درباره تحولات خط فقر تو ایران حرفای جالبی زده. حالا جالب که چه عرض کنم، ولی حالا گوش کنید ببینید چی میگه ایشون.
به طوری که در سال 1390 از کل جمعیت 19.4% زیر خط فقر بودن، در سال 1400 از 30% عبور کرده. خب این یعنی چی؟
یعنی چی؟
یعنی این که تقریباً از هر سه ایرانی یکیشون
بله
زیر خط فقره، یعنی برای بقا مشکل ده.
بله خب با ملاک قرار دادن حرفای ایشون که خب تازه بر اساس گزارش‌های دستگاه‌های رسمیه از 85 میلیون جمعیت ایران الان حداقل 27 میلیون زیر خط فقرن. جالبه ها، آمارا میگن سال 1357 که امام محمد باسن مبارکشو از نوفل لوشاتو ورداش آورد گذاشت رو بخت و اقبال ایرانیا، جمعیت ایران حدود 36 میلیون نفر بوده. خب این یعنی به این جمعیت زیر خط فقر الان ایران یه هول دیگه بدن، یه یا علی دیگه بگن، تقریبا اندازه کل جمعیت ایرانی که اون موقع تو کشورشون انقلاب شده بود، انقلابیون عکس امامو تو ماه میدیدن و اونم داشت بهشون وعده میداد که به این مقدار راضی نباشید به اون مقدار راضی بشید، الان رفتن زیر خط فقر. حالا این به کنار، یه اصطلاح دیگه ای توی اقتصاد هست بهش میگن شکاف فقر. این یعنی چی؟ شکاف فقر یعنی فاصله میانگین درآمد هر فقیر با خط فقر. این برای این در نظر گرفته شده که اصولا وقتی یکی فقیر به حساب میاد لزوما اونقدر وضعش بد نیست که زیر خط فقر قرار گرفته باشه. حالا گوش کنید آقای مؤمنی در مورد شکاف فقر چی داره برامون میگه.
شکاف فقرم داره خیلی ابعاد نگران کننده پیدا میکنه به بله. طور مشخص از 1397. حالا اونایی که باید بفهمند که کدوم خطاهای سیاستی فاجعه سازتره از این علائم میفهمند.
بله، سال 97 چه اتفاقی افتاد؟ اردیبهشتش ترامپ رئیس جمهور وقت ایالات متحده اومد اعلام کرد آمریکا یه طرفه از برجام خارج میشه. پس اینی که ایشون داره به کنایه میگه اونایی که باید بفهمن، منظورش کیه؟ منظورش معظمله نظامه. چون اون موقع ایشون هم گفته بود اگه اونا از برجام خارج شدن اینم آتیشش میزنه، بعد طرفداراش از شوق کف و خون قاطی کردن براش که واو چه رهبر قوی و مستحکمی داری، ما چشش نزنن یه وقت آقامونو. ولی در عمل ایشون داشت از جیب و به حساب مردم ایران که زیر بار اون همه تحریم میموندن آروغ ناشتا میزد و از اون زمان طبق گفته های همین آقای دکتر مؤمنی تا الان این فروپاشی اقتصادی شروع شده. آقا خانوم، حالا اجازه بدید از خط فقر و طبقه فقرا یه ذره بیایم بالاتر ببینیم آقای مؤمنی در مورد طبقه متوسط چی میگه بهمون.
ما با یک روند نگران کننده بی سابقه در دهه های گذشته در زمینه کاهش فاصله غیر فقرا از خط فقر روبرو هستیم.
بله،
یعنی
بفرما.
چی؟ یعنی متوسط ها هم آرام آرام اومدن یا مماس شدن به خط فقر یا افتادن به زیر خط فقر.
بله، اینم طبقه متوسط. میدونید که تو جامعه ای مثل ایران طبقه متوسط عملا موتور جامعه است و اصولا این طبقه هم تحصیل کرده است هم مدرنه و به همین دلیل هم نظام مقدس جمهوری اسلامی اصلا میونه ای با این طبقه که بزرگترین بخش جامعه رو هم تشکیل میده نداره و سالهاست توی اعتراضات مختلف هم با این طبقه درگیر شده. حالا ظاهرا دیده نمیتونه از پس اینا بر بیاد. اینه که رسما انگار جنگ اقتصادی رو باشون شروع کرده و با فقیر و فقیرتر کردن این طبقه داره کاری میکنه که این بخش بزرگ از مردم ایران هی سرشون رو تو پس و پشتای نظام نکنن، هی سر به سرش نذارن و به جاش برای سیر کردن شکم و زنده موندن تلاش کنن و جونی اصلا براشون نمونه که بخوان دیگه موی دماغ اینا بشن. بنابراین دوستان ظاهرا خیلی هم این وضع اقتصادی مردم برای نظام مقدس مهم نیست که هیچ، اصلا خودش دستاوردیه براشون. درست مثل اینکه شما تو خونت داری سر و صدا می‌کنی بعد همسایت مثلا چه می‌دونم بیاد اعتراض کنه، یهو بهش میگی ببخشید من الان تو راهرو دیدم از خونه شما دود میومد بیرون، درسته؟ طرف دیگه وانه میسته با شما درباره سر و صدایی که مثلا ایجاد کردی جر رو بس کنه که جلدی میره سمت خونه‌اش ببینه ماجرای دود چیه. اینا هم دقیقاً با همین این سیستم دود ملت رو درآوردن و از اینکه مردم در حال سوختن و در حال جلز ولز کردن حواسشون از اصل ماجرا پرت میشه نفع میبرن. آی چه نفعی ها، چه نفع.
به خرج ملت شریف ایران، گلستان کرده ان غزه و لبنان، سیاه رویان همه ای شرمتان باد، ز دست ظلمتان فریاد و بیداد. خدایا نظری بر حال ما کن، درون سینه ها شوری به که برگنیم ز جا ریشه ظلمت به یاری تو و همت ملت.
خیلی گفتند و ما هم بارها تکرار کردیم که این بار دنیای ما ایرانی ها قرار نیست ملعبه قدرت طلبی و رویا بافی های مردانه باشه. توی یک سال گذشته داریم میبینیم که زنها وقتی بخوان و با هم متحد بشن چه زنجیر انسانی قوی و زیبایی رو تشکیل میدن. یک ساله که زنان ایرانی سپر بلای جامعهشون شدن تا زندگی و آزادی رو با بودن خودشون پیوند بزنن و صدای فریادشون تا دورترین محافل و پستوهای تصمیم گیری و تصمیم سازی داخلی و خارجی بره. و حالا با حسن انتخاب کمیته جایزه نوبل، جایزه صلح نوبل به یکی از شجاع‌ترین و خستگی ناپذیرترین این زنان، یعنی نرگس محمدی رسیده تا بفهمیم انعکاس صدای اعتراض مردم بودن چه نتایج درخشانی میتونه داشته باشه. در برابر حاکمیتی که ذاتاً ضد زنه، نفس زن بودن خودش مبارزه است. نفس این که نرگس باشی و هر روز از داخل زندان و خارج زندان بشکفی و عطر حضور و جسارت و شجاعتت بپیچه توی فضا به اندازه کافی برای دگمندیشان تلخ و اعصاب خورد کن هست. حالا اما این صدایی که از بین دیوارهای زندان هم خاموش نشده، صدایی که در همه دنیا انعکاس پیدا میکنه. اونها رانتهای رنگارنگ رو از جیب مردم میزنن و بین خودشون تقسیم میکنن، ولی نماینده های راستین مردم صداشون از داخل زندان و از بین اون دیوارهای دلگیر توی دنیا شنیده میشه. صدایی که انعکاس صدای اون پیرزن عرب توی خوزستانه که داشت میگفت به ما تیر نزنی، تظاهرات ما صلح دوستانه است، تیر ننداز. اون مادر پیر فرزند از دست داده که قاب عکس پسر در دست گیسوانش رو در راه زنده نگه داشتن یاد جگرگوشش سفید کرده. و اون مردمی که درست در زنجیرهای زندگی روزمره گرفتارن، اما بطن زندگیشون پر از اعتراض و فریاد و بی‌رضایتی. این جایزه مال همه اونهاست که عقب نشینی مقطعی میکنن ولی به عقب باز نمیگردن. اونهایی که میدونن مماشات با خونریز تأیید خونریزیه و سلاحشون هم چیزی جز صدای بلندشون نیست. این جایزه رو باید به همه اونها که بودنشون خاریه در چشم صاحبان اسلحه و زور تبریک گفت. نرگس محمدی هایی که دشواری زندان و مصائب سرکوب هم نتونسته اونها رو از تلاش برای ساختن آینده کشورشون منصرف کنه.
تا گیسوانتان را در باد شانه کردین، عطر خوش رهایی در شهر قصد پیچین، در کوچه در خیابان در ازدحام میدان، بارید عشق امید بر گونه های ایران. تا گیسوانتان را در باد شانه کردید، آن ترس که نگم شد آن سایه های تردید، جوشید خون تازه از قلب سرخ فریاد، شعری برای فردا، شعری علیه بیداد، شعری برای فردا، شعری علیه بیداد. تا گیسوانتان را در باد شانه کردید، اندوه تیره پرزد لبهای بست خندید، اندوه تیر پرزد لبهای بست خند.